رادیو سلامت. رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
به وقت باران.
بار اول بود که تقریبا یه دو هفته بود من همینجور توی رخت خواب بستری بودم، یعنی تمام بدن من گرفته بود و درد میکرد، از کمر گرفته، از پا و از دست و از گردن، یعنی دقیقا اینه آدم آهنی بودم میگه، یعنی از جا که میخواستم بلند بشم نمیدونستم من چطوری باید بلند بشم، از جا خیلی برام مشکل بود که دیگه دکترهای مختلف گرفتیم، دیگه با دکتر جمشیدی که صحبت کردیم و دکتر جمشیدی تا آزمایشاتی که انجام دادم به ما گفتن که این مشکل هست و لحظه وقتی که به من گفت لحظه و خب یه مقدار خب طبیعی شوکه شدم، یه مقدار تو فکر رفتم، خب ناراحتم یه لحظه آدم میشه طبیعیه، بعد دیگه با خودم گفتم من باید یه طریقی باشه که این بیماری بودی که خب خدا دیگه بر من گذاشته، بهتره که دیگه به یه طریقی قبولش بکنم، باورش داشته باشم، بعد حالا ببینم که میخوام من با این بیماری که باید حالا سالها باش زندگی بکنم چه کار میخوام بکنم. این بود که دیگه تصمیم گرفتم که غلبه بکنم بر این بیماری. این نداشتم که بیماری بر من غلبه بکنه. دیگه من به بیماری غلبه دارم میکنم.
من دکتر احمد رضا جمشیدی هستم، فوق تخصص روماتولوژی، استاد و رئیس مرکز دقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیماری که حالا خانم کریمی که شما باشون صحبت کردید یه بیماری دارن به نام اسپندیلیت آنکیلوزانت. بیماری اسپندیلیت آنکیلوزانت یه بیماری است که معمولا سن جوانی تا میانسالی رو گرفتار میکنه و معمولا بالای 46 سال شروع نمیشه، دیده میشه ولی شروع نمیشه. بیماری رو حالا به اصطلاح معمول بهشون میگیم روماتیسم ستون فقرات و روماتیسم هایی هستن که فاکتور روماتیسم تو اینا منفی هستش. معمولا یه زمینه ژنتیکی دارن اینها، یعنی هم تو خانوادهشون ممکنه بیماری وجود داشته باشه، هم سابقه فامیلی ممکنه داشته باشن. مهمترین توصیه اینه که فکر نکنن همه چی تموم شده، زندگی جریان داره. این آدم ها باید مثل آدم های عادی تو زندگیشون زندگی معمولشون داشته باشن، زندگی کنن، کار شغل داشته باشن، سر کارشون برن، رانندگی بکنن، بعد ازدواج بکنن، بچه دار بشن، کار رو میتونن انجام بدن، معنی وجود نداره. فقط اونا باید تحت نظر پزشک بشن، درمانشون استفاده کنن، ورزششون به موقع بکنن، با این کارا با امید داشته باشن و مثل یه انسان عادی زندگی کنن.
داشتن این بیماری این نیست که از زندگی کسی ساقط بشه، طوری که کماکان به درسش ادامه داد، لیسانس رو گرفت، تموم کرد، گفت میخوام شرکت کنم، فوق بخونم، که خدا رو شکر قبول شد بازم دانشگاه سراسری که زمان دفاعش اتفاقا پدرشم فوت کرده بود، پدرشونم که فوت کرد متشکرم، یه کمی باز ناراحت شده بود از نظر بدنی ولی خب به کارش ادامه داد.
اون لحظه که رفت دفاع کرد و اعلام کردن که دیگه فارغ التحصیل شده، شما چه حسی داشتید؟
ما خودمونم اونجا بودیم، جشن بود، بله. دیگه خب خیلی خوشحال شدیم، یعنی یاد همون روز افتادم که آقای دکتر اونطور گفته بودن که من گفتم که میتونه به زندگی ادامه بده، دکتر خندیدن گفتن که یعنی چه، این چه سوالیه، بعد مخصوصا که خود آقای دکترم بودن و الان هم شاهد موفقیتاش هستن، همیشه الان هم راه نماش هستن.
آیا دکتر چقدر حالا با توجه به مورد خانم کریمی این روحیه میتونه در درمانی بیماری موثر باشه؟
مطلب مهم تو بیماری روماتیسم این هستش که تمام اینها به درجاتی با مسائل روحی روانی ارتباط دارن. استرس باعث میشه که بیماریشون اگر که خاموشه شعله ور بشه و آرامش برعکس خیلی میتونه به اون بیماری کمک کننده باشه. وقتی مریض احساس آرامش میکنه باعث میشه که بیماریش راحت تر کنترل میشه.
مامان هم کریمی میگفتن که روزی که اومدم پیش شما خیلی نگران بودم و حتی گفتن که زنده میمونه، گفتن که خیلی شما بهشون انرژی دادین. میخوام بگم که روزی که حالا این پرنده بیماری تیشو این چند سال گذشت حالا ایشونو میبینین که تو مرکز تحقیقات روماتولوژی هم کار میکنن، چه احساسی پیدا میکنین؟
وقتی من میرم درمانگاه میبینم نشسته داره با مریضا بحث میکنه، روحیه خوبی داره، پا میشه، وقتی خود از جاش بلند شه قبلا به سختی بلند میشد، راحت بلند میشه، میاد میخنده، اصلا اون روز آدم شارژ میشه. اصلا واقعا برای یه پزشک بهترین هدیه که یه مریض میتونه براش بهش به سلامتیشه. کلمه امیدم گفت، امیدم خیلی مهمه. واقعا کسی که امید نداره افسردگی پیدا میکنه، امید نداره که درمان میشه، ما هر کار میکنیم درمان مقاومه. یه چیزای دیگه هم ثابت شده، دیدن که دعا کردنم در وقتی برای مریضا میان دعا میکنن، اینا پاسخشون به درمان خیلی بهتره.
من تونستم وارد مرکز تحقیق روماتولوژی بیمارستان شریعتی بشم که بتونم مفید باشم برای دیگران. یعنی میخواستم بهشون بگم منم یه فردی هستم مثل خود شما و نذاشتم بیماری غلبه بکنه. اصلا شاید حکمتی در این بوده که ما این بیماری رو طرف خدا بر ما به وجود بیاد که ما به این راه‌های قشنگی که قسمت بوده ما بهش برسیم برسیم.
چون واقف نیست از در غیم جان آن مشانمی چون واقف نی از در شدن در پرده بازی های پنهان و
اینک بهاری نو
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
تصویر خیال.
به نام خدا، به نام خالق تصویر، به نام خالق خیال، تصویر خیال. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو سلامت. به نخستین کارگاه شنیداری تحلیل روانشناختی فیلم و تئاتر خوش آمدید. در تصویر خیال تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی بیگانه به کارگردانی بهرام توکلی رو تقدیم شما میکنیم. فیلمنامه فیلم بیگانه رو بهرام توکلی بر مبنای نمایشنامه تراموایی به نام هوس یا اتوبوسی به نام هوس نوشته تنسی ویلیامز به نگارش درآورده. مهناز افشار، پانتا بهرام، امیر جعفری و هومن برق‌نورد در فیلم سینمایی بیگانه ایفای نقش کردند. بیگانه محصول سال 1392ه. امیر که به تازگی از کارخونه سنگتراشی اخراج شده، چشم به راه ارثیه همسرش ستاره بوده تا با اون سنگ‌های چینی وارد کنه. غافل از اینکه خواهر زنش نسرین که به بهونه سفر تفریحی به خونه اونها اومده، ادعا میکنه که همه دارایی خانواده رو خرج دوا درمون مادرش و دلمشغولی‌های خودش کرده. امیر پس از تحقیق به این نتیجه میرسه که اصل ماجرا چیز دیگه ایه. نسرین که فرزندی نوجوان از ازدواج قبلیش داره و از اختلال روانی رنج میبره، رابطه عاطفی با یکی از هنرجوهاش در آموزشگاه نقاشی پیدا کرده، اما به دلیل خودکشی او متواری شده. ستاره و امیر پس از اطلاع از این ماجرا و در کنار اون دروغ‌های متعددی که نسرین درباره پول‌های مادرش به زبون میاره، او را از خونه بیرون می‌کنن. اما دوست ساده‌لوح امیر داوود که شیفته جلوه‌گری‌های نسرین شده، به او پیشنهاد ازدواج میده. من دکتر شهرام خرازی‌ها، مجری کارشناس این برنامه، به همراه همکارانم سارا شریفی سردبیر و تهیه کننده، اسقر جاری صدا بردار و سمیه مقتصدی مسئول هماهنگی و جناب آقای دکتر فدایی روانپزشک و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی هستیم و تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی بیگانه رو تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر فدایی، به برنامه خودتون تصویر خیال خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه میزبان شما در این برنامه هستیم.
به نام خدا. با سلام حضور شما جناب دکتر خرازی ها و همه شنوندگان ارجمند این برنامه.
خیلی ممنون، متشکر. آقای دکتر فدایی، در ابتدا میخوام از شما بپرسم، به عنوان یک بیننده عادی، نه به عنوان یک روانپزشک، فیلم بیگانه رو چطور دیدید؟ این فیلم برای شما جذابیت داشت؟ شما رو به دنبال خودش کشید تا انتها؟ یا براتون خسته کننده بود؟ یا اینکه موضع بی تفاوتی داشتید نسبت به این فیلم؟
من این فیلم رو به نسبه میتونم بگم که جالب دیدم، پسندیدم این فیلم رو. البته یکی از جذابیتاش این بود که ما بازسازی فیلم قدیمی و هنرمندانه ای رو میبینیم که فکر میکنم مربوط به سال 1950 باشه. خود اون فیلم چون جذابیت زیاد داشت، در واقع تراموایی به نام هوس، بنابراین کشش بیشتری هم ایجاد میکرد و قاعدتاً باید بگم که این بازسازی ناموفق هم از کار در نیامده و برای بیننده اصلی فیلم ها که شاید به اون فیلم دسترسی نداره و یا اون محیط رو بیگانه برای خودش میبینه، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، این فیلم فیلم ملموستر و جالبی بود.
این الگو برداری به نظر شما درست صورت گرفته بود؟ چون ما بعضی اوقات تقلید میکنیم از فیلم‌های خارجی. خیلی فیلم‌های تقلیدی ما در سینمای ایران داریم که کارکرد عکس دارن، یعنی به اون نسخه اصلی و به اون خاطره نسبتا خوشایندی هم که دوستداران سینما از منبع اصلی دارن لطمه وارد میکنن و خیلی هم مخالفت ایجاد میکنه و خیلی از منتقدین سینمایی هم واکنش نشون میدن به اینجور فیلم ها. در مورد فیلم بیگانه فکر میکنم برایند نظر منتقدان سینمایی این بود که این فیلم اقتباس مناسبی از اون فیلم نبوده. البته اقتباس در درجه اول از نمایشنامه صورت گرفته، چون تنسی ویلیامز متن رو برای صحنه تئاتر نوشته بوده که بعد خب البته تبدیل به فیلم هم میشه همونطور که شما گفتید. تعدادی از منتقدین سینمای ایران معتقدن که نه، فیلم به اصطلاح برداشت درستی بوده از نمایشنامه تنسی ویلیامز، ولی برایند نظرات منفی بوده نسبت به این برداشت. توی تیتراژ فیلم هم ادعایی که مطرح میشه اینه که این عین به عین نیست و بازسازی اون فیلم یا به عنوان اقتباسی از اون نمایشنامه نیست، یک برداشت آزاده. البته برداشت آزاده هم یه اصطلاح رایجیه توی سینمای ایران که در واقع نویسنده یا سناریست خودش رو راحت میکنه با اون کلمه آزاد و از این اصطلاح استفاده میکنه که در واقع من فقط الهام گرفتم یا ایده مرکزی رو برداشتم و خودم اومدم اینو پرورشش دادم. با توجه به اینکه شما خب فیلم اتوبوسی به نام هوس رو دیدید و فیلم بیگانه رو دیدید، به نظر شما این انطباق درست صورت گرفته بود یا نه؟ لطمه‌ای وارد میکنه، خدشه‌ای وارد میکنه به اون خاطره خوبی که ما از اون فیلم و بازی‌های خوبش داریم یا نه؟
البته در مورد بازسازی فیلم‌های کشورهای دیگر با شما موافق هستم و حتما شما هم این رو شنیدید که برخی از منتقدان عقیده داشتند که این فیلم‌های جاهلی که ما در سینمای فارسی می‌دیدیم، فیلم فارسی می‌دیدیم، در واقع بازسازی فیلم‌های وسترن آمریکایی بوده است که به این شکل در اومده تفنگ جای خودشو به قمه داده، اون کلاه کابایی جای خودشو به کلاه مخملی داده است از این قبیل. خب چیز نامناسبی هم بود اونها. ولی در مورد این فیلم خاص بعد عرض بکنم که تا حدود زیادی وفادار بوده، ضمن اینکه بومی سازی هم اینجا انجام شده است.
بله.
یعنی به نظر نمیاد که شخصیت ها بیگانه باشند، از غرب اومده باشند، به زور اینها رو جا داده باشند در این فیلم. نه، واقعا مردم عادی هستند.
روابط هم ایرانیه، یعنی روابطی که بین شخصیت های فیلم برقرار میشه، به خصوص زن و شوهر، روابط ایرانیه. یعنی ما فرهنگ ایرانی رو توی فیلم میبینیم، یا اونجا که مثلا از خونه بغلی همسایه میاد مثلا یه سیخی از اون کباب یا جگری که پخته رو مثلا تعارف میکنه به اینها، اون ارتباطاتی که بین آدم های این فیلم برقرار میشه اصلا غربی نیستش.
کاملا درسته، روابط زن و شوهر، ارتباطشون با بقیه فامیل و غیره، اینها به نظر طبیعی میاد. البته باید عرض بکنم که این فیلم تفاوتهایی داره با خود متن نمایشنامه.
بله.
و همینطور با فیلمی که از این نمایشنامه ساخته شده است که بعضی از اونها به نظر من خیلی هم ارتباط پیدا نمی کرد و تأثیری نداشت. برای نمونه در این فیلم بیگانه این خانوم نسرین ازدواج کرده بود و فرزندی هم داشت که حاضر به دیدن اون نبود و من نمیدونم اصلا چه ضرورتی داشت که این رو بذارن، چون هیچ نقش ایفا نمی کرد در این میانه که در نمایشنامه اصلی هم چنین چیزی وجود نداشت یا برخی چیزهای دیگه که جزئی بود. اما در کل باید بگم که این فیلم تحرک بیشتری داشت تا خود فیلم اصلی.
بله.
تراموایی به نام هوس، چون اونجا خود نمایشنامه که صرفاً در آپارتمانی که این آقای استنلی یا مارلون براندو داشت میگذشت.
بله.
در فیلم باز یک مقدار صحنه‌های دیگه اضافه شده بود، اما باز هم مشخص بود که جنبه تئاتری حفظ شده. اما در فیلم بیگانه ما صحنه‌های دیگری رو می‌دیدیم خارج از اون چهارچوب خانه اونها و این یه مقدار جذابیت بصری رو هم اضافه کرده بود به این فیلم و در مجموع این رو من پسندیدم. البته من نظریات منتقدان رو در مورد این فیلم نخوندم.
بله.
و شاید این باعث بشه که تأثیر نپذیرفته باشم از اونها، چون فرمودید که منتقدان عموماً این فیلم رو واجد ارزش‌های زیاد هنری ندونستن.
بله.
چون صرفاً ما از نظر روانشناختی بررسی می‌کنیم. اما طبیعی است که حتماً ارزش هنری و تأثیر کلی که این فیلم هم روی ما میذاره مهمه و تشکر میکنم که این اجازه رو دادید در ابتدای بحث راجع به این موضوع صحبتی هم بکنیم.
بله. خب آیه دکتر فدایی، توی این فیلم به طور مشخص ما با شخصیت نسرین مواجه هستیم که در واقع موتور محرکه فیلمه، یعنی از همون فرمول مشخص ورود غریبه‌ای به میان جمع استفاده شده و تحولاتی که ورود اون غریبه ایجاد میکنه. یک فرمول بسیار قدیمیه که شاید اصلا ریشش برگرده به تراژدی‌های یونان باستان یا نمایشنامه‌هایی که اون زمان می‌نوشتن و یک فردی وارد یک جمعی میشه و زمینه ساز روابط جدید و تحولات جدیدی میشه. اینجا وقتی که نسرین وارد زندگی زوج فیلم میشه که امیر جعفری و مهناز افشار نقششون رو بازی میکنن، ما میبینیم که این زندگی خانوادگی دستخوش تغییرات مختلفی میشه. یعنی میبینیم که امیر حتی به مرحله میرسه که همسری سپیده رو کتک میزنه، در صورتی که شاید قبلا مثلا همچین اتفاقی نیفتاده بوده تو زندگی اینها و این روابط دستخوش یه سری تغییراتی میشه. یا توی رابطه داوود با امیر ممکنه که تغییراتی ایجاد بکنه. همچنین روابط بین دوتا خواهر رو میبینیم که بعد از مدت‌ها غیبت و اینکه اینا همدیگر رو ندیده بودن، حالا با ورود نسرین بین نسرین و سپیده ارتباطات جدیدی داره شکل میگیره. دوتا خواهر هستن که در واقع از مادر مشترکن ولی پدرهای متفاوتی دارن. این ورود غریبه با چاشنی اختلال روانی هم به نظر میاد که همراه شده. یعنی ما معمولا توی فیلم هایی که یک غریبه وارد جمع میشه، اون غریبه رو دچار اختلال روانی نمیبینیم. یک سری ویژگی های خاصی برای خودش داره که با اون ویژگی های خاص میاد وارد جمع میشه و تغییراتی رو ایجاد میکنه. نمونه خیلی مشخصش در سینمای ما فیلم غریبه و مه بهرام بیضایی هستش که یک غریبه وارد یک جزیره میشه و تحولاتی رو ایجاد میکنه در اون جزیره. اینجا با چاشنی اختلال روانی غریبه رو وارد میکنن. برای ما توضیح بدید که نسرین دچار اختلال روانی هست یا نیست؟
در خود نمایشنامه تنسی ویلیامز اشاره‌ای نشده است که این دو خواهر مادر مشترک و پدر جدا دارند. بله. اما در فیلم ایرانی به این نکته اشاره شده و من نمیدونم البته این چه تفاوتی رو به وجود میورد و چه ضرورتی بود که این کار رو بکنند، چون ازش استفاده ای نشده بعدن. بله. که بگیم ضرورت داشت که این کار انجام بشه. اما در هر دوی اینها، چه در نمایشنامه و چه در فیلم بیگانه، این دو خواهر به یک خانواده آریستوکرات، یک خانواده به اصطلاح نجیب سنتی تعلق دارند که ما البته زمینهای زیادی از اون رو هم نمیبینیم. در نمایشنامه این مشخص تره، اما خانواده‌ای که پشتوانه مالی خودش رو از دست داده و در مقابل این آقای امیر اشاره میکنه که از یک خانواده است که خیلی هم خانواده به اصطلاح خودش سطح بالایی نیست و اجازه میده به خودش که رفتارهای خشنی هم داشته باشه و چندی بار اشاره میکنه، کما اینکه در نمایشنامه هم مارلون براندو یا اون آقای استنلی به این نکته اشاره میکنه که از یک خانواده دیگری است و رفتارهای خواهر همسرش رو نمیپذیره، چون اون ظاهرا داره به اونها توهین میکنه با رفتارهای خودش، با اون رفتارهای به ظاهر مؤدبانه خودش. بنابراین تقابل از ابتدا بین این دو دیدگاه وجود داره که با مسائل فردی اونها هم درامیخته میشود و بیماری روانی هم به این مسئله اضافه میشه. البته در پوشش سی دی، در پوشش لوح فشرده این فیلم بیگانه، من دیدم که نوشته بود نسرین مبتلا به روانپریشی است که بر میگرده،
یعنی سایکوز.
بله اونجا نوشته بود، اصولا فکر کنم روانپریشی نوشته بود، اما در خود فیلم هیچ مسئله‌ای که به ما دلالت بده این واقعا روانپریشی داره وجود نداره. ما میتونیم بگیم که این یک بیماری روانی است و بیماری شدید روانی هم هست. علی ظاهر در بیمارستان روانی هم بستری شده است.
علی یه سابقه میده.
اما اون چیزی که ما از او بیشتر میبینیم حالتهای انفکاکی است، حالتهای نوعی روان نژندی شدیده.
یعنی نوروتیک شدیده.
یعنی بیشتر به نظر میاد که این مسئله است و احتمال دیگر اختلال شخصیتی مرزی است.
Borderline Personality Disorder.
بسیار عالی است، همینطوره که همونطور که تایید می‌فرمایید در این اختلال شخصیت مرزی ما دوره‌های روانپریشی کوتاه مدت هم میتونیم داشته باشیم. با این وضعیت ایشون جور در میاد. و از طرف دیگه ما نمیتونیم احتمال بیماری دو قطبی رو